جانم یا غم.
ساعت 5 بامداد، در این لحظه برنامه بشارت باران تقدیم به شما.
بوی گل می شففد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه‌گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه بشارت باران. اوقات نوروزیتون به خیر و خوشی باد و آرزو میکنیم که سال 1398 رو با شادی و کامیابی آغاز کرده باشید. از شما دعوت میکنیم همراه برنامه بشارت باران باشید.
خانه تا خانه بند ما را بنمود بهار نو تا تازه کند ما را. آمد بوت میخانه تا خانه بند ما را بنمود بهار نو تا تازه کند ما را. بگشاد نشان خود بر بست میان خود پر کر کمان خود تا را زند ما را. پر کرد کمان خود تا را زند ما را. صد نکته در اندازد صد دام و دغل سازد صد نکته در اندازد صد دام و دغل سازد صد نرد عجب بازد تا خوش بخورد ما را. باز آمد و باز آمد آن عمر دراز آمد باز آمد و باز آمد آن عمر دراز آمد. آن خوبی و ناز آمد تا داغ نهد ما را. آن خوبی و ناز آمد تا داغ نهد ما را. آن خوبی و ناز آمد تا داغ نهد ما را.
خانه تا خانه بند ما را بنمود بهار نو تا تازه کند ما را. آمد بوت میخانم تا خانه برد ما را، بنمود بهار نو تا تازه کند ما را. بکشاد نشان خود بر بست میان خود، پر کرد کمان خود تا راه زند ما را. پر کرد کمان خود تا راه زند ما را. صد نکته در اندازد، صد دام و دغل سازد. صد نکته در اندازد، صد دام و دغل سازد. صد نرد عجب بازد تا خوش بخورد ما را. باز آمد و باز آمد آن عمر دراز آمد. باز آمد و باز آمد آن عمر دراز آمد. آن خوبی و ناز آمد تا داغ نهد ما را. آن خوبی و ناز آمد تا داغ نهد ما را. آن خوبی و ناز آمد تا داغ نهد ما را.
بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیح‌پور هستم. فصل بهارتون مبارک. این توفیق داریم که در سال جدید هم در برنامه بشارت باران در خدمتون باشیم. سال گذشته حکایت‌هایی رو از مثنوی خدمتتون میخوندم. برای ایام بهار، یعنی برای فصل بهار، گفتیم که یک کار جدیدی خدمتون عرض بکنیم و اونم این که نگاه مولانا به طبیعت رو در ابیاتش جستجو میکنیم. یک طبقه بندی خدمتون خواهیم گفت که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از نگاه مولانا اگر ابیاتی در رابطه با طبیعت گفته شده، فقط صرف تعریف و تمجید و یا تصویر سازی طبیعت نیست که مثلا به زیباییش بپردازه، اگرچه داره، نه اینکه بگیم نیست، اما اون چیزی که پررنگ تره اینه که در نگاه مولانا طبیعت پر از گفتار و پر از رفتاره. مقصود خودشو مولانا از زبان اونها بیان میکنه. اشاره کردیم به عنوان مثال در رابطه با باغ، گفتیم خب باغ در نگاه مولانا یک نمایشگاه بزرگیه، از عناصر طبیعی که در شعرش جلوه‌گر، سرشار از زندگیه. فلک یک برگ این باغ، خود این باغ یک بازتاب کوچیکی است از باغ ملکوتی. صحنه رویارویی خزان و بهاره با تمام اون رفتارها و گفتارهایی که مولانا خب بهش نسبت میده. حیواناتی که درش هستن نمادینن و چیزهایی رو بیان میکنه از زبان اونها، مثل زاغ و بلبل و نمایشگاه چه میدونم درختان و گلهای گوناگونی که هستن. به هر حال باغ مولانا پرهیاهوه، فقط تصویرگری نمی کنه، حرف هم می زنه. فقط مولانا رنگ و بو رو نمی بینه، بلکه رفتارها و گفتارها رو هم درش ذکر می کنه. اون تعبیری که متأثر از قرآن هم هست، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، که و این من شاین الا یسبح و حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. یه طبقه بندی هم خدمتتون عرض کردم که طبیعت اگر بخوایم به عناصرش اونها رو یک دستبندی آماری داشته باشیم، مثلا نزدیک 1760 بیت فقط راجب گیاهانه، یا چیزی مثلا نزدیک 1900 بیت راجب عناصر طبیعیه، راجب حیوانات 1500 بیت، نزدیک 1500 بیته، یا مثلا از سنگ ها 520 یا 517 تا اگر دقیق تر بخوام بگم، در رابطه با سنگ ها صحبت شده، پدیده های طبیعی، مجموعش نزدیک به 7544 بیت در رابطه با طبیعت. حالا تو این برنامه میریم سر وقت گیاهان، ببینیم که مولانا در ابیاتش گیاهان رو چگونه توصیف میکنه و حالا چه مقصودی هم داره. جالبه که بدونید خود گیاهان خب شامل گل میتونه باشه، شامل درخت ها میتونن باشن، خود سایر گیاهان مثل چمن و سبزه و برگ و خار و اینها مهمترین و اصلی ترین قسمت اوصاف مولاناست از طبیعت. یعنی خیلی سهم زیادی داره این عناصری که خدمتون عرض کردم، اجزایی که هست. گیاهان باغ غزلیات مولانا از آب شوق یار سیراب میشن، از رزق الهی میخورن، در هوای وصال رقصانن. حالا براتون ابیاتش هم میگم. گیاهی باش سبز از آب شوقش، میندیش از خری کو جاش خواید. به عنوان نمونه مثلا از گل نرگس. گل نرگس رو میدونیم که در ماه اسفند و در فروردین مژده دهنده بهار به نوعی، خب حضور فعال و چشمگیری داره اتفاقا در ابیات مولانا. موصوف خود نرگس به این چشم مستش که به شوخی و شهرآشوبی معروفه. نرگس آمد سوی بلبل خفته چشمک میزند، کندرا اندر نوا عشق و هوا را تازه کن. یا سوسن. خب سوسن یه گلیه که سپیده، انواع اقسام داره، خیلی هم خوشبوه. معمولا رنگ روی معشوق رو به سوسن تشبیه کردن. اما اون چیزی که حالا سوسن رو تو شعر فارسی خصوصا از گلهای دیگه متمایز میکنه، این زبان‌آوری خود گل سوسنه، به خاطر اینکه این گلبرگاش خیلی به زبان شباهت داره. و عجیبتر این که حالا نگاه مولانا خاموشیه در عین زبان داشتن. یعنی این گلبرگاش شبیه زبان هست اما در این حال خاموشه. خب ببینید این گویایی و خاموشی در دیوان کبیر به چشم میخوره. سوسن زبان گشاده و گفته به گوش سرو، اسرار عشق بلبل و حسن خصال گل. در حقیقت مولانا مثلا در برخورد با گل سوسن تعریفش اینه، میگه اگرچه این گلبرگا شبیه به زبانه اما از خاموشیش غافل نبوده. اتفاقا خود مولانا خود خاموشی رو، یعنی سکوت رو و ساکت بودن رو خیلی ستایش میکنه. اصلا تخلص خود مولانا خاموشه دیگه. مثلا تو بعضی از تو بسیاری از غزلیاتش به عنوان تخلص از کلمه خاموش استفاده میکنه یا خاموش استفاده میکنه. مثلا توی بیتی داره میگه غلام سوسنم ایرا که دید گلشن تو، ز شرم نرگس تو ده زبان شد الکن. یا گل سوری، مثلا گل قرمز، گل ورد، گل صدبرگ، همه اینها به معنای گل سرخ هم میگه. گل سرخ معمولا عروس چمنه، در بهار رویش پیدا میکنه، سرخ روه، بوی خوبی داره. در خیلی از غزلیات و در خیلی از ابیات معشوق بلبله، معمولا رنگ و رخسار یار رو به گل سرخ تشبیه میکنن. خب بی مناسبت بود اگر مولانایی که از طبیعت داره استفاده میکنه، همونطوری که عرض کردم از گل سوسن یا از گیاهان داره استفاده میکنه، از خود نرگس داره استفاده میکنه، اگر از گل سرخ استفاده نمیکرد خیلی جای تعجب داشت. گل سرخ یک جایگاه ویژه اتفاقا در ابیات مولانا داره، یعنی جایگاه خیلی ویژه‌ای داره، تجلی کامل جمال الهی در باغ. مولانا یک غزل کامل داره با ردیف گل که به وصف و ثنای گل اختصاص داده و جالبش این که در آخر اصل و مایه مباهات و عزت گل رو روی پیامبر میدونه. امروز روز شادی و امسال سال گل، نیکوست حال ما که نکو باد حال گل. گل را مدد رسید ز گلزار روی دوست، تا چشم ما نبیند دیگر زوال گل. اصل و نهال گل عرق لطف مصطفی است. اینجا که عرض کردم خود گل رو عرق روی پیامبر میدونه. زان صدر بدر گردد آنجا هلال گل. خب این تشبیهی که درباره گل استفاده میکنه، یعنی گل رو داره توصیف میکنه اما این رو نسبت میده به خود پیامبر. همینطور درختان. درختان هم خب در غزلیات مولانا جایگاه خیلی ویژه‌ای دارن که حالا انشالله توی برنامه بیشتر بهش میپردازیم. من همین اندازه بگم ابیات مولانا خیلی متأثر از خود قرآنه. به عنوان مثال ما در قرآن در سوره مبارکه الرحمن یه تعبیری داریم در رابطه با درختان و نجم و شجر و یسجدان. ادعی البته خب نجم به معنای ستاره گرفتن، بعضی هم به معنای گیاه گرفتن، اما شجر خب همون شجر به معنای درخت دیگه. خب وقتی در سوره مبارکه الرحمن آیه 6 ما درختان رو در حال سجده میبینیم، حالا براتون خواهم گفت تو برنامه بعدی که درختان در نگاه مولانا چگونه توصیف میشن و چقدر متأثر از فضای قرآنی است. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
اول به هزار لات بنواخت مرا، اول به هزار لات بنواخت مرا، آخر به هزار غصه بگداخت مرا، مهره مهر خیش می باخت مرا، چون مهره مهر خیش می باخت مرا، چون من همه او شدم، چون من همه او شدم، برانداخت مرا. دیده به جای خواب آب است مرا، زیرا که به دیدنت شتاب است مرا، گویند به خواب تا به خوابش بینی، ای دل ای دوست ای بی خبر جای خواب از مرا. ای باز باز هر آنچه هستی باز باز گر کافر و گبر و بت پرستی باز این درگاه ما درگاه نومیدی نیست صد بار اگر تو به شکستی بازا بازا
شما همراه رادیو ایران و برنامه بشارت باران هستید. امروز سوم فروردین 1398 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:41 دقیقه است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری
اتر خدا و نور او تا آسمان ها
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی. هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه میخونیم، با تفسیرش آشنا میشیم. هر آیه چند دقیقه. تفسیری ساده، روان، فشرده، قطعی به جزء 14 سوره حجر و الان آیه 67. آیه 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73. این هر آیه نیم سطره تقریبا. اینا رو با هم یه جا معنا می‌کنه.
و جاء اهل المدینه یستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين.
أهل شهر شادی کنان برای تعرض به مهمونا سراغ خانه لوط آمدن. چند تا از فرشته ها در قیافه چند تا جوان زیبا آمدن خدمت ابراهیم. بعد از ابراهیم آمدن خانه لوط، چون لوط و ابراهیم در یه زمان بودن، از منطقه ابراهیم اومدن منطقه لوط، به ابراهیم گزارش دادن که آمدیم قوم لوط رو زیر رو کنیم، ضمن اینکه بشارت بدیم که تو هم در پیر بچه دار میشی. بعد از ابراهیم آمدن خدمت لوط. وقتی این فرشته ها وارد لوط شدن، و جا اهل المدینه، مردم شهر شادی کردن چون همشون اهل لوات بودن، گفتن دو تا بچه خوشگل اومده. و جا اهل المدینه یستبشرون، بشارت دادن، خبر خوش، دو تا مورد پیدا شده. اومدن در خونه لوط زدن و واقعا انسان منقلب میشه. حضرت لوط گفت آیه 68، قال حضرت لوط گفت انا حالا ضیفی فلا تفضحون، اینا مهمون منن، تفضحون فضیحت منو شرمنده نکنید برای مهمونا، کار به مهمونا من نداشته باشید، و تقوا الله ولا تخزون، تقوا داشته باشید منو خار نکنید. آیه 70 قالوا اولم ننهک عن العالمین، ای تبهکارای شهر گفتن آیا ما تو را از مهمون کردن مردم من نکردیم، نگفتیم تو حق نداری مهمون بیاری؟ پیغمبر تو خونه خودش کسی رو نمیتونه مهمون کنه، مگه نگفتیم کسی نیاد کسی نره؟ حضرت لوط آیه 71 قال ها اولای بناتی ان کنتم فاعلین، اگر شما میخواید دست به کار بزنید بابا من دختر دارم عقل میکنم بهتون میدم راه ازدواج رو باز کنیم. آیه 72 لعمرکه پیغمبر به جان تو قسم اینها در مستی خود سرگردانن، فاخذتهم الصیحة مشرقین، طلوع آفتاب که شد صیحه مرگبار اونها رو فرا گرفت. انسان از در سقوط گاهی به جایی میرسه که وقتی گناه لذت میبره. در مناجات ابو حمزه سومالی امام زین العابدین فرماد که خدایا اذا بشرت بها خرجت الیها اسعا، گاهی انسان به جایی میرسه که از مجالس گناه لذت میبره، گرایشش اینه که بره مجلس گناه، یعنی جامعه گاهی این تو سقوط میکنه. خب ان حالا ضیفی، اینا مهمونن، فلا تفضحون، یعنی در نهی از منکر گاهی باید از کلمات عاطفی استفاده کنید، ان حالا ضیفی، بابا دست بردارید، اینا مهمون منن، غریبن، مهمانن، مثل که امام حسین روز عاشورا فرمود اگر دین ندارید شما حر باشید، فکونوا احرارا فی دنیاکم، من زنده هستم کربلا جمع شدید منو بکشید، تا من زنده هستم چه کار بزنه بچه ما دارید که به خیمه ها هجوم میارید، یعنی در امر معروف و نهی از منکر از احرام های عاطفی استفاده کنیم. یه درس از این معلوم میشه که آبرو خیلی ارزش داره، هم میگه لا تفضحون هم میگه لا تخزون، منو شرمنده نکنید منو خار نکنید. از این معلوم میشه در جامعه فاسد مجرم و گناهکار طلبکار میشه، میگه میگفتن علم ننه که عن العالمین، میگه به تو نگفتیم کسی خونت نیاد، یعنی انقدر خفقان انقدر پررویی که آدم به پیغمبر بگه تو مهمون داری، خب مهمون ما دیگه، من حق ندارم تو خونه خودم مهمونی کنم، یعنی مجرم به جایی که بدهکار باشه به استوکان میشه، طلبکار میشه. نکته دیگه که از این معلوم میشه که در امر معروف و نهی از منکر از خودمون مایه بگذاریم، یعنی اگر بناست کار خیر بکنیم از خودتون مایه بگذارید، وقتی بنا بود مباهله کنن پیغمبر فاطمه و علی بن ابی طالب و حسن حسین رو بود، گفت من ای مسی یا به هم بزنه بچه من نفرین کنید نابود شن، اگر راه شما درست راه ما غلط، زن بچه من امام حسین زن بچه خودش آورد، علی اکبر و امام حسین روز عاشورا زودتر از جوانای بنی هاشم فرستاد جبهه، گویا اگر بناس بریم جبهه اول علی اکبر بره، خدا تو قرآن میگه اول از خودت، قل لنسائک و بناتک، اول به خانمت بگو به دخترات بگو بعد میگه و نساء المؤمنین. به هر حال در امر معروف و نهی از منکر از خودمون باید مایه بذاریم. مکتب انبیا مکتبی نیست که بگه لذت نبرید قرائت رو سرکوب کنه، میگه هدایت کنید کنترل کنید، بابا شهوت یه اصله، ولی شهوت از راه ازدواج چرا از راه لواط، اسلام مخالف با قرائت نیست، بالاخره لذت جنسی و شهوت یه اصل جدیه، خدا تو قرآن میگه حتی برای شهوت برده ها باید بسیط شید، برده برده باشه شهوت که داره که، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم، عباد عبد بنده، صالحین من یعنی بندگان خوب، انکحوا انکحوا امر به جامعه است، بنابراین غریزه جنسی رو اسلام نمیگه نابود کن، میگه کنترل کن از مسیر طبیعی، بنابراین اینجا حضرت لوط نگفت چرا شهوت دارید چرا میخواید از شهوت استفاده کنید، گفت مسیرشو بابا مسیر ازدواج چرا مسیر لواط. خب آیه آخرم فرمود که پیغمبر ای پیغمبر به جان تو اینها در مستی سردرگردن، وقت اینها رو صیحه مرگبار اینها رو گرفت. ادامه آیه تا آیه 72 باشه، اینجا پایان آیه 71 رو اعلام میکنیم، آیه 71 تمام.